سلام، روز دوم کتاب پنج راز که قبل از مرگ باید بدانید. اگر میخواهید در زندگی خوشبخت شوید، راز آن را از افرادی که خوشبخت بوده اند بپرسید. انتشارات نس، صفحه 15، فصل اول. چرا بعضی انسان ها مفهوم زندگی را درک میکنند و با خوشحالی از دنیا میروند؟ 90% خردمندی این است که به موقع خردمند شویم. تئودور روزولت، 26 رئیس جمهور آمریکا. خردمندی از هر ثروتی بالاتر است. سوفوکلیس. چرا بعضی انسان ها مفهوم زندگی را درک می کنند و با عزت و خوشحالی از دنیا می روند؟ رازهای زندگی خوشبخت و خردمندانه چیست؟ برای داشتن زندگی پرارزش چه کارهایی در اولویت هستند؟ اینها سوالاتی است که کتاب می‌خواهد پاسخ دهد. برای داشتن زندگی خردمندانه باید به دو واقعیت زندگی انسان توجه کنیم. اول اینکه فرصت محدود و نامشخصی در اختیار داریم. شاید 100 سال عمر کنیم، شاید هم 30 سال. واقعیت دوم این است که در این فرصت محدود و نامشخص، انتخاب‌ها و گزینه‌های نامحدودی برای چگونگی استفاده از وقتمان داریم و در نهایت زندگی ما مجموعه از همین انتخاب‌ها خواهد بود. تازه هیچ دفترچه راهنمایی هم برای چگونگی استفاده از وقتمان وجود ندارد و شمارش معکوس برای مرگ هم از همان لحظه اول زندگی آغاز شده است. هیچ کدام من از کلمات مرگ و مردن خوشمان نمی آید. بسیاری از فعالیت های انسانی طوری طراحی شدند تا ما را از واقعیت زندگی دور نگاه دارند. اینکه زندگی محدود است و بالاخره باید یک روز این دنیا را ترک کنیم. احتمالا خیلی ها حتی دوست ندارند کتابی که در عنوان آن کلمه مرگ به کار رفته را در دست بگیرند. شاید می ترسند که با این کار ممکن است مرگ به سراغشان بیاید. شاید هم نمیخواهند قبول کنند که بالاخره یک روز میمیرند. حتی ممکن است با خواندن همین جملات هم کمی ناراحت شده باشند و آرزو کنند ای کاش زودتر بحث تمام شود و سراغ مطالب دیگری برویم. اما در هر صورت واقعیت این است که فرصتمان محدود است و همه ما خواهیم مرد. به همین دلیل است که باید هرچه زودتر 5 راز زندگی را کشف کنیم. اگر ابدی بودیم لازم نبود برای دانستن رازها عجله کنیم، چون با گذشت زمان به آنها بر می‌خوردیم. اما حالا که واضح به این شکل نیست، در هر سنی مرگ در کنارمان است. وقتی جوان هستیم فکر می‌کنیم با مرگ خیلی فاصله داریم، اما چون در مراسم خاک سپاری بسیاری از دوستان، مثل دوستی که اخیراً در سن 33 سالگی در کنیا فوت کرد، شرکت داشتم، فکر می کنم مرگ همیشه در نزدیکی من است و به ما یادآوری می کند که زندگی را بگذرانیم. درک والکارت، شاعر و نویسنده برنده جایزه نوبل، نام زمان را معشوقه شر گذاشته است. از یک سو می دانیم زمان شر است، چون آنچه را که دوست داریم حداقل در زندگی این دنیا از ما میگیرد. از سوی دیگران را معشوق مینامیم، چون زندگی و بقای من و تمام آنچه در زندگی برای من اهمیت دارد را به آن مدیونیم. وقت و زمان ما محدود است، پس باید خردمندانه از آن استفاده کنیم. دانش در مقابل خرد. برای اینکه درک کنیم چگونه به بهترین و کاملترین شکل از زندگی استفاده کنیم، بیشتر به خرد نیاز داریم تا دانش. اساساً خرد مهمتر و متفاوت از دانش است. ما در عصری زندگی می‌کنیم که دانش تعداد حقیقت‌ها هر 6 ماه یک بار 2 برابر می‌شود، اما خرد بسیار محدود و کمیاب است. دانش جمع‌آوری حقیقت‌هاست، در حالی که خرد توانایی تشخیص بین آنچه مهم است و آنچه مهم نیست می باشد. اگر نتوانیم کشف کنیم که واقعاً چه مطالبی در زندگی اهمیت دارد، مفهوم اصلی زندگی را پیدا نمی کنیم. دانش جمع آوری حقیقت هاست، در حالی که خرد توانایی تشخیص بین آنچه مهم است و آنچه مهم نیست می باشد. اگر نتوانیم کشف کنیم که واقعا چه مطالبی در زندگی اهمیت دارد، مفهوم اصلی زندگی را پیدا نمی کنیم. در حرفه اولیم کشیش کلیسا بودم. در 20 سالگی افتخار یافتم همنشین عده زیادی از انسانهایی باشم که در حال مرگ بودن. آن موقع بود که دریافتم ابنای بشر بسیار متفاوت می‌میرند. عده زندگی بسیار پربار و اندکی پشیمانی دارند. این عده وقتی به پایان زندگی می‌رسند، احساس می‌کنند زندگی انسانی کاملی داشتند. عده دیگری با پشیمانی و تلخی بسیار از دنیا می‌روند و از اینکه نفهمیدند چه کارهایی واقعا اهمیت داشت ناراحتند. حتی آن موقع که مردی جوان بودم هم متوجه شدم که بعضی از افراد رازهای زندگی را در میابند و بعضی دیگر در نمیابند. هیچگاه مرگ برایم یک مفهوم انتزاعی نبوده است. وقتی پدرم فوت کرد 36 سال داشت. یک روز که پیکنیک رفته بودیم یه اتفاق افتاد. زندگی او با کامل شدن خیلی فاصله داشت، اما تمام شد. هیچ فرصت تکراری در کار نبود. تا 28 سالگی برای مردم بسیاری مراسم خاک سپاری انجام داده بودم و با افراد مختلفی در آخرین روزهای عمرشان هم صحبت شده بودم. این تجربه نزدیکی با مرگ را هدیه ای از سوی خداوند می دانم. شاید به دلیل همین تجربیات است که همواره در جستجوی رازهای زندگی هدفدار، پرمعنا و خردمندانه بودم. با خودم عهد کردم طوری زندگی کنم که وقتی نوبت رفتنم رسید به گذشته با پشیمانی نگاه نکنم و آرزو نکنم ای کاش زندگی پرباری می داشتم. همسرم پرستار است و او هم مانند من از جوانی شاهد فناپذیری انسانها بوده است. در بخش جراحی سرطان و اورژانس کار می کرد. هر دوی ما درباره مرگ زیاد حرف می زدیم. سعی می کردیم با آگاهی از مرگ زندگی کنیم. همسرم لسلی چند بار تا پای مرگ رفته است. قلب او از بد به تولد ناقص بود و وقتی تنها چند روز از تولدش گذشته بود چند عمل جراحی بزرگ بر رویش انجام شد. اما 3 سال پیش تجربه ای داشتیم که بار دیگر شکنندگی زندگی را به یادمان آورد. او برای یک جراحی عادی و بی خطر به بیمارستان رفته بود. هنوز هم به خاطر دارم که دخترمان سیدنی که آن زمان 10 ساله بود به همسرم گفت مادر تو که واقعا نیازی به عمل جراحی نداری؟ داری؟ همسرم به او اطمینان داد که خطری وجود ندارد و صبح روز بعد برای جراحی به بیمارستان رفت. آنچه در 72 ساعت بعد روی داد هنوز هم برایم تیره و تار است. جراحی به خوبی انجام شد. او کمی ناهوشیار بود و ابراز ناراحتی می کرد. من و بچه ها تا بعد از ظهر در بیمارستان پیش او ماندیم. روز بعد حالش بهتر بود. بعد از ظهر زودتر او را ترک کردم تا استراحت کند. به او گفتم در اداره کمی کار دارم و فردا ظهر مجدداً پیش او خواهم آمد. پیش بینی می کردیم تا 1-2 روز دیگر به خانه بازگردد. صبح روز بعد حدود ساعت 11 به بیمارستان تلفن زدم، اما همسرم طوری حرف می زد که اصلا نمی فهمیدم. صدایش و جملاتش برایم نامفهوم بود. با عجله خودم را به بیمارستان رساندم. متوجه شدم که در نیمه شب گذشته در سن 37 سالگی دچار سکته شده است. بینایی او از بین رفته بود، 3 گانه می دید و تکلمش آسیب دیده بود. باید او را به بخش مراقبت‌های ویژه اعصاب می‌بردند. آن بعد از ظهر پزشک متخصص اعصاب همسرم از من خواست تا مشکل‌ترین تصمیم زندگیم را بگیرم. او گفت همسر شما سکته کرده و ما نمی‌دانیم دلیلش چیست. باید تصمیم بگیرید که آیا داروهای رقیق کننده خون به او بدهیم یا نه. شاید این داروها زندگی او را نجات دهد و شاید منجر به خونریزی بیشتری شود. نتیجه بستگی به این دارد که چه عاملی سبب سکته شده است. تصمیم با شماست. با اطلاعاتی که به من داده شد تصمیم گرفتم اجازه دهم تا از دارو استفاده کنم. چند روز بعد بسیار ناراحت کننده و هولناک بود. همه ما وقتی چنین مواردی برای من رخ می دهد مسائل خاص خودمان را داریم. نمی توانم از احساس همسرم صحبت کنم، اما تا چند ماه بعد فکرم به هم ریخته بود. گرفتار جلسات و کارهای زیادی بودم. حتی زمانی که همسرم استراحت می کردم خودم را بیشتر با کارها درگیر می کردم. هر وقت درباره آن زمان فکر می کنم به این نتیجه می رسم که به اندازه کافی برای او وقت نگذاشتم. دائم از خودم می پرسیدم آیا این روش زندگی درست است؟ واقعاً چه چیزی مهم است؟ یکی از دوستانم جیم گفت مصیبت و بدبختی ما را به خودمان می شناساند. فکر نمی کردم خودی که داشتم می شناختم را دوست داشته باشم. همینطور که همسرم داشت به آهستگی بهبود پیدا می کرد می دیدم که کارهای ساده‌ای که قبلاً خیلی راحت انجام می داد را حالا با مشقت باید انجام دهد. سعی کردم درباره باقی مانده زندگی فکر کنم. این مسئله به هر دوی ما نشان داد که زندگی تا چه حد شکننده است. علاوه بر این زنگ خطر خوبی بود و باعث شد بیدار شویم. لسلی تا پایان سال تقریبا به وضعیت طبیعی برگشت و من هم بسیار شوگزار بودم. احساس میکردم فرصت دیگری به ما داده شده است، اما ما از نزدیک با مرگ روبرو شده بودیم. این اتفاق باعث شد اطمینانی که نسبت به زندگی و سلامتی داشتیم از بین برود و یادمان بیاید که زندگی کوتاه است. از خودم میپرسیدم آیا آن چیزی را که مهم است فهمیدم؟ اگر به زودی نوبت من برسد میتوانم بگویم که رازهای زندگی را دریافتم. در مرز 50 سالگی بودم و تجربه خطرناکی که همسرم پشت سر گذاشته بود باعث شد تلاش برای رسیدن به رازهای زندگی را آغاز کنم، یعنی همان رازهایی که در این کتاب با شما در میان میگذارم. کتاب با این هدف و در نتیجه تلاش من برای فهم کارهای با اهمیت در زندگی و رسیدن به رازهای زندگی خوشبخت و هدفدار نوشته شده است. هرچه سنم بالاتر رفت احساس کردم باید سریعتر پاسخ این سوالها که همیشه در ذهنم بوده است را بیابم. چه مسائلی اهمیت دارد؟ در پایان عمر به چه فکر خواهم کرد؟ با توجه به اینکه وقت محدودی دارم چطور باید از آن عاقلانه و خردمندانه استفاده کنم؟ رازهای خوشبختی و هدف زندگی کدامند؟ دو چیز که بیش از هر چیز دیگر می خواهیم. به نظر می رسد انسان ها به دو چیز بیش از سایر چیزها احتیاج دارند. بر اساس نظر فروید انسان ها به دو نیاز اساسی وابستند: کسب لذت و دوری از درد و ناراحتی. من در کشورها و قاره‌های مختلف با هزاران انسان، نه به عنوان روانپزشک بلکه در وهله اول به عنوان کشیش و بعد به عنوان متخصص مباحث کمال فردی گفتگو کردم و معتقدم فروید کاملا اشتباه می کرده است. تجربیات گذشته به من می گوید که دو نیاز اساسی انسان ها رسیدن به خوشبختی و درک مفهوم زندگی است. معمولا خوشبختی را با عبارات ساده و بی‌معنی چون نگران نباش و شاد باش که معنی بی‌توجهی و ناآگاهی می‌دهد تعریف می‌کنند. شاید هم فکر کنید خوشبختی احساس گذرایی است که در نتیجه ارضای نیازهای اولیه چون غذا خوردن یا خوابیدن حاصل می‌شود. اما منظور من از یافتن خوشبختی لذت و خرسندی عمیقی است که هر انسانی دوست دارد تجربه کند. همه ما دوست داریم باور کنیم زندگی کامل و پرباری داشتیم و آنچه به عنوان انسان از ما توقع می رفته را به انجام رسانده ایم. جوزف کمبل در این باره می گوید تصور می کنم آنچه انسان ها به دنبالش هستند تجربه زنده بودن است. از این رو وقتی روش زندگی صرفاً مادی با ذات دنیوی و واقعیات درونی ما همخوانی پیدا می کند، نیروی عظیمی احساس میکنیم و فکر میکنیم زندگی کردن همین است. اما در چنین حالتی به خوشبختی دائمی دست پیدا نمیکنیم. احساس شعف و خرسندی که هر روز تجربه میکنیم است که باعث خوشبختی میشود. ما در پایان هر روز و در پایان عمرمان به چیزی احتیاج داریم که پدر بزرگم نام آن را خستگی خوب گذاشته بود. اما برای ما به عنوان یک انسان خوشبختی به تنهایی کافی نیست. من اعتقاد دارم که ما به مفهوم هم احتیاج داریم. اگر رضایت خاطر از زندگی روزانه و احساس خوب داشتن را خوشبختی بدانیم، مفهوم زندگی هدف و علل وجودی ما را نشان می دهد. ویکتور فرانکل، دانشجوی فروید و یکی از بازماندگان اردوگاه های کار اجباری نازی ها، اعتقاد داشت که در جستجوی معنا بودن محرک غایی انسان است. بیشتر ما انسان ها دوست داریم بدانیم که چه اهمیتی داشته که اینجا باشیم و دلیل زنده بودنمان چیست. بعضی ها به آن هدفمند بودن می گویند. برخی دیگر اعتقاد دارند که هدف از زندگی این است که اثر مهمی از خودمان باقی بگذاریم. به عقیده من معنی با تنها نبودن ارتباط دارد، چون اگر زندگی من معنی و مفهومی داشته باشد باید با فردی یا چیزی فراتر از خودم مرتبط باشد. خوشبختی پیرامون لحظات زندگی است. مفهوم زندگی درباره احساس ارتباط است. از این رو شاید اگر فانی نبودیم شادی به تنهایی برای من کافی بود، اما فانی بودن ما باعث شده که به مرتبط بودن نیاز داشته باشیم و به دانستن اینکه چه چیز اهمیت دارد و چرا اینجا هستیم. اما چطور می توانیم رازهای خوشبختی و مفهوم داشتن را کشف کنیم؟ چگونه به رازهای خوب زندگی کردن و شاد مردن پی ببریم؟ در طول سفر زندگی برای بسیاری از ما اتفاقهای تصادفی روی می دهد که در نهایت به کشف آنچه اهمیت دارد منجر می شود. اغلب وقتی سال خورده می شویم خردمندی را به دست می آوریم. وقتی که بخش اصلی زندگی را پشت سر گذاشته ایم، وقتی که دیگر برای بکارگیری آنچه آموخته ایم فرصتی نداریم، چه می شد اگر رازهای زندگی خوشبخت و با معنا را پیش از سنین پیری می آموختیم؟ من اعتقاد ندارم که باید صبر کنیم تا سال خورده شویم و بعد خرد را به دست آوریم. به نظر من رازهای زندگی خوب در اطراف من هست و می توانیم آنها را در زندگی دیگران مشاهده کنیم. در زندگی افرادی که آنچه ما به دنبالش هستیم را یافتند. در این کتاب 5 راز درباره زندگی نوشته شده که باید قبل از مرگ آنها را کشف کنیم. این رازها اساس و بنیان یک زندگی کامل و با هدف است. این رازها هدیه است از سوی آنها که خردمندانه زیستند، برای افرادی که در حال صعود به قلعه می باشند. پایان روز دوم. خدا قوت.